بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپا قرص و دلسوز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله هر جای جهان هستید و در هر نقطه ای از این جهان خاکی که دارید تنفس می کنید و نفس می کشید و زندگی می کنید، لطف و عنایات آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال یکایکتون بشه و در اوج حال و احوالات خوب و امام حسینی خودتون بیننده این برنامه باشید. باعث افتخار هستش که با نیم نگاهی دیگر امروز خدمتون رسیدم و مهمان منازل گرم شما عزیزان شدم تا انشاءالله در سایه‌سار همراهی شما عزیزان نفسی به عشق تازه بکنیم. در جریان و مستحضر هستید که در برنامه آدینگاهی نیم نگاه میپردازیم به برنامه هایی که در طول هفته از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهتون میشه. بنابراین اگر موفق نشدید بیننده برنامه ای از برنامه های طول هفته باشید، هیچ غم و غصه این نداره. ما اینجا در خدمتون هستیم تا برنامه ها رو به بهترین شکل ممکن، قسمت مهمش رو بیاریم مطرح بکنیم تا انشاءالله استفاده بکنید و خدای نکرده عقب نبونید از نکات مهمی که توسط کارشناسان محترم برنامه های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گفته میشه. خب اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم بدون اطاله کلام قرار هستش که بریم به اتفاق هم ببینیم، اما میخوام بگم که در این قسمت از برنامه دستنداز، برنامه دستنداز اولین برنامه هستش که بهش میپردازیم. در این قسمت از برنامه در خصوص حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی سلام الله علیه ما صحبت شده. حرم آقا شاه چراغ مورد حمله تروریستی واقع شد. تسلیت عرض میکنیم ابتداعا محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین پیروان و محبان حضرتش و همچنین مردم شریف استان فارس و شیراز که الحمدلله شاهد قهرمانی ها و پهلوانی هایی در صحن و سرای آقا احمد ابن موسی سلام الله علیه ما بودیم و دیدیم که چگونه در برابر تروریست ها مردمان عادی در واقع مقاومت می‌ورزیدند. انشالله همیشه تحت الطاف و عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم همگیمون. اما در مورد خلافت یزید صحبت شده و به شبهات مختلفی که شبکه‌های وهابی مطرح کردن در خصوص معاویه و مخالفت عبدالله ابن زبیر با خلافت یزید و همچنین تحریف هایی در صحیح بخاری که برای تطهیر چهره معاویه در واقع به کار رفته نمونه هایی ازش بیان شد و همچنین مهمترین بندهای آتش بس امام حسن علیه السلام و معاویه و معاویه شریک در جنایات یزید. کلیپی با این عنوان برای شما عزیزان از برنامه دستنداز آماده شده، به اتفاق هم میریم میبینیم. برمیگردیم در استودیوی نیم نگاه، مهمان منازلتون کماکان خواهم بود.
حضرت معاویه مثلا کافر نمیدونید، به نظر من چیزی که بیاد حکومت رو موروثی کنه و باعث همین کارش باعث قتل نبی پیغمبر شده، به نظر من خودم شخصا و شما میخوام نظر شما استاد عزیز رو بدونم، آیا چون اومده از امشو از آیه شورم رو در این وقت خارج شده و مثل آخوندهای شیعه اومده امامت از بین نفر دونه سه و دوازده پسرش مثلا، اگر میشه همچین کسی یا علنا باعث قتل نبی پیغمبر بشه، این انسان یعنی چون کفر و کفر و کفر به آیات ما خداوند که یک آیه قرآن و شما کافر بشید مسلمانی خارج میشید، آیا حضرت معاویه خارج شده و به چه قدر؟ من حقیقتا قانع نمیتونم بشم که ایشون مسلمان هنوز.
اینی که پسرش رو جایگزین خودش کرده، این که فکر نکنم که قانون و شریعتی حکم بکنه که اگر پسری جانشین پدر شد و پسر مرتکب جنایتی شد، این جنایت به پدر برمیگردد.
آیا آیه شورا خارج شده یا نشده؟ آیا بله؟ خلافت موروثی کرد یا نکرد؟ آیا خلافت موروثی
کرد؟ خلافت رو موروثی کرد؟ خلافت رو آقای اسدی خلافت رو موروثی کرد و اهل سنت میگوین کار اشتباهی کرد. شورا رو با آیه شورا عمل نکرد و اهل سنت معتقدن کار اشتباهی کرد، اما کافر نشد. اما کافر نشد. اگر یک مسلمانی مثلا بران مثال میگم، اگر یک مسلمانی مثلا به فلان آیه قرآن عمل نکند، مثلا روزه نگیرد، زکات ندهد، کافر میشود؟ خیر. اینجا هم همینطوری هست. در نتیجه ما معتقدیم که اشتباه کرد در این موارد، ولی کافر نمیشود.
حالا بریم سراغ این نکته. آقای ترشاوی که گفتی معاویه که گناه نداشت تو این قضیه، جنایات پدر پسر رو به نام پدر نمی‌نویسن. ما ثابت کردیم تمام این یزید جنایت کرد، نسل شد توسط معاویه و جنایت کرد. معاویه جنایت ها کرده تا یزید نسل بشه به عنوان خلیفه، اما گفتی اشکال به معاویه نیست. بریم ببینیم بخاری شما چی گفته. من این بخاری رو از کتاب مختصر، روایت رو از مختصر صحیح بخاری آوردم که مترجمش کیه؟ خود عبدالقادر ترشاوی. ببینید تو این حداقل کتابی که خود ترجمه میکنی رو برو بخون دوباره. حدیث شماره 1389 روایت اینه، میگه عبدالله بن مسعود گفت رسول الله فرمود هر انسانی که به ناحق کشته شود، نخستین فرزند آدم، قابیل با گناهش شریک است. آقا هر قتلی در دنیا اتفاق بیفته تا روز قیامت، قتل امروز اتفاق افتاده، یه گناه تو پرونده کی می نویسن؟ قابیل. او اولین قاتل بود. بعد میگه چرا؟ زیرا او اولین کسی است که سنت قتل را بنا نهود. بنا به نقل خود اهل سنت و این بیننده‌ای که زنگ زد به آیت ترشاوی، آقای معاویه اولین کسی بود که سنت خلافت رو از شورا تبدیل به چی کرد؟
موروثی.
پس هر جنایتی که یزید مرتکب شد و هر جنایتی که یزیدی‌ها اتباع یزید مرتکب بشوند، یک نقطه سیاه
در
پرونده معاویه ابن ابی سفیان نوشته میشه. این فهم ماست؟ نه. بازم مولوی ها و علمای اهل سنت بریم ببینیم چی گفتن. تفسیر معارف القرآن، دانشمند جهان اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، مترجمم حضرت مولانا محمد یوسف حسین‌پور، دیگه معتبرترین کتاب تفسیری علمای حنفی مکتب دیوبند هنده. خب تو اینجا در این کتاب در صفحه 262 میگه اگر کسی در این جهان انگیزه و سبب ابتلای دیگران به گناه شود، در جرم همه کسانی که مرتکب آن گناه گردن شریک و سهیم است. عکس آن نیز صادق است. کسی عمل خیری رو انجام بده، عمل نیکی رو قرار انجام بده، هر قدر مردم به سبب او اعمال نیک انجام دهند، ثواب آن همانطور به اون
میرسه.
در نامه اعمال آن شخص که باعث آن کار خیر شده نیز منظور می‌گردد. این مطلب علاوه بر آیات متعدد قرآن در احادیث نبوی نیز ذکر گردیده است. اینم فهم علمای سنی. پدری خودش مسیر جرم و جنایت رو برای پسرش باز کنه که پسرش اون جرم و جنایات رو انجام بده و خودش هم برای که این پسر مجرمش برسه به این قدرت کلی جرم انجام داده باشد. این پدر طبق نص روایات به قول این عالم سنی آیات متعدد قرآن و احادیث نبوی در جرم پسرش شریک است و تا روز قیامت هر جنایت و اتفاقی به واسطه این جرم و این بدعت پایه گذاری شده باشه بیفته، همه اونها در کارنامه این شخص نوشته میشه.
بله عزیزان و ارجمندان، شبهه دیگر از شبکه های وهابی مطرح شد و به خوبی توسط اساتید عزیزم جناب استاد شریفی و استاد بهرامیزاد برطرف و رفع گردید، اجازه ندیم که هر صحبتی شبهه بشه برای ما. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه هستش در خصوص سبک زندگی اسلامی تحت عنوان بهار سلامتی، که در این قسمت از برنامه بهار سلامتی جناب استاد اخوان پرداختند به سفر پیاده روی 40 که کوله پشتی ما باید چه ویژگی هایی داشته باشه، قبل از سفرمون چه تمهیداتی باید بیاندیشیم، در واقع سیستم ایمنی بدن خودمون رو باید تقویت بکنیم و چگونه باید تقویت بکنیم، خیلی ها تشنشون میشه، دچار آتش میشن در مسیر پیاده روی، چه کار کنیم که این آتش کمتر و کمتر و کمتر بشه. البته این نکته رو هم عرض بکنم خدمتون که بالاخره ما برای کسب یک سری جوایز نیازه که یک سری از سختی ها رو به جان بخریم در این مسیر که داریم به زیارت آقامون سرورمون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می رویم که جان عالمی به فداشون با تشنه و گرسنه شهید شدند. خوبه که ما هم اندکی تشنگی رو تحمل بکنیم، با اینکه الحمدلله فضای پیاده روی سرشار از نعمات خدای تبارک و تعالی هستش و به نحو احسن عزیزان، ارجمندان، برادران عراقی پذیرایی و استقبال میکنند از ما، اما خوبه که گهگداری گرسنگی رو هم ما تجربه بکنیم در طول مسیر تا بتوانیم اون فضای معنوی رو درک بکنیم. اما خب هر کاری بکنیم و اگر کاملا سیر و سیراب هم به مسیرمون ادامه بدیم، باز هم اون حال و هوای معنوی بر ما مستولی میشه و میتونیم اون رو حس بکنیم. و میدونم که عزیزانی که مشرف شدن هیچ وقت این حس و احساسات موجود در مسیر پیاده روی 40 رو با هیچ حس دیگری، با هیچ حال و هوای دیگری عوض نمی کنند. واقعا مسیر بهشت هستش. خواهش می کنم حتما برای پیاده روی 40 و زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برنامه ریزی بکنید. در خصوص اهمیت آمادگی بدن قبل از شروع پیاده روی صحبت کردن و خوراکی های مهمی که باید در پیاده روی همراه عزیزان باشه مطرح شده، حتما این قسمت از برنامه بهار سلامتی رو ببینید. نمونه ای از تدبیرات لازم برای پیاده روی 40 رو هم بیان کردن جناب استاد اخوان که همکاران عزیز و نازنین هم در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه برای شما عزیزان کلیپ و ویدیویی در این راستا آماده کردن. به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم، چشم به راه شما عزیزان هست.
چون وقت اونم در واقع در تنگ هست، دو سه تا فقط چیزی که تو کوله لازمه، چفیه تو مسیر خیلی کمک میکنه، چفیه رو خیس میکنه،
بله،
به سر میبنده، لباس زیرش رو نو به نو عوض بکنه، همین که نو به نو تو هر مقصد سرویس بهداشتی که میره از صابون طبیعی استفاده بکنه، لباس رو عوض بکنه، خیلی کمک میکنه به اینکه عرق سوز نشه. در ساکی که مثلا میخواد تدبیر بکنه، مثلا گاهی وقتا یکم استفاده از اون چیزهای اورژانسی، مثل چی؟ مثلا جامعه رضوی خیلی خوبه. آقا سرما خوردی، تا یه دونه جامعه می‌خوره سریع ویندوزش میاد بالا.
بله.
یا مثلا از اون طرف مثلا مورد خیلی خوبه برای پیشگیری از مثلا کسانی که دچار اسهال مثلا میشن. گاهی وقتا اسهالاشون اسهالای سرده، همین اسفند، یکم اسفند رو تو مسیر بدونه که اسفند رو اگر چند دفعه بشوره و میل بکنه و کف دستش هم یکم قبل از که بشوره بماله خیلی بهتره، جلوگیری میکنه از اسهال. یا کسی که یوسد داره صنایع مکی همراه خودش داشته باشه، یعنی چیزهای اورژانسی دم دستی رو با خودش ببره، روغن‌ها رو ببره. مثلا همین که شما کفش پاد باشه با جوراب، با اینکه بدون جوراب باشه خیلی فرق میکنه، جورابت نخی باشه یا پلا، ببین مسیر که طولانی میشه اینا دونه دونه خودشو نشون میده. ترجیح پیشنهاد میکنم، حالا ممکنه بعضی اشکال بگیرن ولی حالا بکنیم کارو بد نیست، یه سوزن نخ داشته باشیم که از قبل این نخش رو استریل کرده باشیم، این نخش رو خوب با سرکه تمیز کرده باشیم، این تو سرکه خیسونده باشیم، بعد بذارید توی جایی که اونجا با سرکه استریلش و تمیز شده باشه، با اون سوزنش و اینها، تو مسیری که تاول میزنه این نخه رو داخل تاول کنیم، سوزن رو از اون ور در بیاریم، نخه بذاریم بمونه آروم آروم از دو طرف نخه آب چی میشه؟ تخلیه میشه. این باعث میشه تاول ها اذیتمون نکنه، نیاز نشه که مثلا طرف تاول رو بترکونه، بعد پانسمان کنه، بعد حاشیه های دیگه براش ایجاد بشه، سوزش ایجاد بشه.
ولی کفش مناسبی گفتین خودت جلوگیری میکنه از تاول. بعضیا دمپایی برمیدارم میگم میخوام پام راحت باشه، دو سایز به پاش بلند بزرگتره، هم آز پاش و بالای پا رو زخم میکنه هم انگشتا رو. زمانمونم تقریبا تموم شد.
ویژه برنامه محراب اشک به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام تقدیم نگاه های شما عزیزان شده با کارشناسی استاد نهاوندی عزیز که پرداختن به موضوعاتی که خدمتون عرض میکنم تیتروار: حلقه های مؤمنانه، زمینه های سکوت صحابه و عدم همراهی با قیام امام حسین علیه السلام، مادر امام سجاد علیه السلام و البته تحلیلی مهم از زندگانی امام سجاد علیه السلام که کلیپی رو به اتفاق هم میبینیم برمیگرد.
اصلا زندگی حضرت زین العابدین رو نمیشه توصیف کرد، بلکه باید تحلیل کرد. من به همین دلیل و به این نکته که اشارت فرمودید میخوام عرض بکنم که یک جابجایی بزرگ در بدنه اسلام اتفاق افتاد و این سیرش به یه نقطه اوجی رسید. جابجایی بزرگ از سقیفه آغاز شد، یعنی اونجایی که بنا بود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از ابلاغ رسالتی که نبی مکرم اسلام در قدیر خم داشتن، ایشون زعامت و امامت و ولایت رو در پس از رحلت حضرت رسول به عهده بگیرن و این اتفاق به هر دلیلی نیفتاد که دلایلش رو باید واقعا تحلیل کرد. ولی این جا به جای بزرگ بعد از جریان خلافت اول، خلافت دوم، به خلافت سوم که میرسه، یعنی منظومه از اندیشه های امویان، چون عثمان انتصاب به بنی امیه داشته و در همون دوره خب میبینید که معاویه میشه فرماندار و استاندار شام. خب دقت بفرمایید این نکته اتفاق رو میخوام کانونش رو تبیین و تحلیل بکنم. این که میگن جریان حضرت سیدالشهدا یک حادثه داخلی بین مسلمونا بوده و مسئله داخلیشون بوده و اینها، اینطور نیست. یعنی ما موقعی که خط نفاق رو دنبال میکنیم میبینیم دقیقا با خط کفر و شرک با همدیگه هم افق حرکت کردن.
یهود توش هست،
کاملا توش هست. مثلا یکی از موارد کعب الاحبار ابو هریره است. کعب الاحبار مشاور بوده در برای خلیفه دوم و سوم و ایشون خب واضحه که تو تاریخ ثبت شده اینها یهودی بودن و علی الظاهر مسلمان میشن. اسرائیلیاتی که وارد مسائل حدیثی میشه و از قول پیامبر نکاتی رو نقل میکنن. و جالب اینجاست موقعی که معاویه بعد امیرالمومنین خلیفه به عنوان خلیفه میرن خدمتشون که باید به عنوان امام و خلیفه اول این رو پیروی میکردن که نکردن، اما موقعی که اقبال مردم به عنوان خلیفه چهارم اتفاق میفته، معاویه میخواد صلح کنه با امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین به دلیل ظرفیت‌های انحرافی که در او میبینن اون رو عزل میکنن و او سرپیچی میکنه و اقدام میکنه واسه خودش در حقیقت استانداری مستقلی یا مثلا اقلیم مستقلی ایجاد میکنه در شامات، همونجایی که فرمانداری و استانداریش رو به عهده داشته. همین آقای کعب الاحبار اینجا دیگه منصب مشاورتش قوی تر میشه و جریان حرکتی که خب از حوزه مادر که شما گفتید بخوام توضیح بدم، اینا نسلشون به امیه ابن عبدالشمس ابن مناف میخوره که امیه پسرخوانده عبدالشمس بوده که پسرخواندگیش از مادری است که و دخترانی است که اینها همه یهودی بودن، یعنی ابو سفیان و معاویه انتصابشون به جریان یهودیت از بعد مادر، و چون میدونی یهود میراث رو از طرف مادر هم میپذیره و قبول میکنه، این حلقه و حلقه خیلی قوی است. و جالب موقع که کار به معاویه میرسه به همینجا تمام نمیشه، مسئله به یزید ختم میشه. نگاه کنید یزید یعنی چی؟ یزید یعنی کسی که کاملا مخالف جریان نبوت حرکت میکنه، مخالف سیره صحابه عمل میکنه، مخالف مش و نقشه حتی خلفا عمل میکنه، تظاهر به بیدینی داره، تظاهر به شرابخواری داره. یه همچی شخصی میخواد بشه خلیفه مسلمی. نگاه کنید اینجا مسئله اینه. بعد مثلا این فرد تحت تربیت فردیست به نام یوحنا که این مسیحی بوده و این رو تربیت کرده. همین آقای یوحنا آدمیست که موقعی که یزید میخواد اقدام بکنه برای جریان والی کوفه، میگه همین عبیدالله ابن زیاد که تو بصره بود و تو برای ری او رو آماده میکردید با حفظ سمت بذارینش برای کوفه، چون آدم جسور و آدم پرخاشگر و این اتفاق باز به مشاورت یک همچی فردی برای یزید اتفاق میفته که سفت بگیرن و عمق ماجرا جلو بره. یعنی میخوام بگم جریان سقیفه به این سمت رفت جلو تا به این برسه که یزید هم خلافت پیدا بکنه. یعنی نقطه اوج این است که کسی که منفورترین انسانه، من میخوام بگم اصلا جناب آقای علوی یزید بر علیه امام حسین قیام کرد، نه امام حسین بر علیه یزید.
بذر نحسی که در سقیفه کاشته شد در کربلا اون میوه‌های منحوس
به این قله رسید. یعنی مثلا دیدید بعضی موقع ما میگیم حالا بذار ببینیم چی میشه، اینا میخواستن یزید خلیفه بشه ببینن چی میشه و تا کجا جلو میره. فکرم نمیکردن امام حسین علیه السلام و یارانشون اینجور مقاومت کنن. این نقل تاریخ خیلی عجیبه جناب آقای علوی. 22000 نفر که ما تا 37000 نفر هم داریم، از 6000 نفر تا 37000 نفر ترورانسی است که ذکر میکنن در تاریخ برای کسانی که اومدن بر علیه امام حسین تو این مقطع مکانی و زمانی یعنی کربلا. خب اینا توش عثمانی مذهب بودن، مخالفین صریح با امیرالمومنین و جریان اهل بیت بودن، بخشی از جاماندگان خوارج بودن و یه تعدادی هم آدم که امام حسین دعوت کرده بودن اما ترسیده بودن.
به خاطر صحابه چقدر بودن؟
خب حالا اینجا نگاه بکنید، کاملا مشهود و ملموسه که تا نهایت قضیه کار رو پیش بردن، این طرف هم تا پای جان امام معصوم وایسادن، فهمیدن نقطه تلاقی تا اینجاست که اون طرف جرثومه فسادی مثل یزید بتونه خلیفه بشه و این طرف شخصیتی مثل امام حسین قطعا در مقابل همچی فاجعه ای ایستادگی میکنه. و 22000 نفر در اون زمان و در اون مقطع تاریخی میان بر علی. آخه بعضی موقع رو منابر گاهی اوقات به یا کسانی که مکلا هستن و میان مثلا نقل تاریخی میکنن که متاسفانه گاهی اوقات با کم اطلاعی مباحث رو ذکر میکنن، میگن اینا خسته شده بودن از جنگ و خونریزی و از زمان پیامبر تا اینجا، این همه غزوات و جنگ ها و مسائلی که در دوران امیرالمومنین اتفاق افتاد، چون بخشی از این کسانی که در کربلا اومده بودن تو صفین هم حضور داشتن، خسته شده بودن. اینطور نیست، چون اینها بالاخره اون طرف تو اون سپاه حاضر شدن، اون طرف تو جبهه عمر صد حاضر شدن. حالا این نقطه تلاقی خیلی نقطه اساسیه، یعنی دو طرف جبهه حق و باطل تا نهایت جریان جلو رفتن. اونها گفتند فرد فاسق و فاجری مثل یزید بشه خلیفه، این طرف هم امام معصوم گفت تا پای جان از این اقدام جلوگیری میشه.
سپاسگزارم بابت همراهی های زیبای شما همراهان عزیز و ارجمند نیم نگاه از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه تحت عنوان کاوش تقدیم نگاهاتون میشه هر هفته و ملاحظه و مشاهده میفرمایید. کارشناس محترم برنامه جناب استاد روستایی هستند. در خصوص شبهات متعدد آتئیست ها و باستان گرایان پیرامون امام حسین علیه السلام صحبت‌های رو ارائه دادن، ارائه کردن و در مورد این شبهه ها صحبت کردند و رفع کردن شبهه رو. شبهه رو خدمتتون عرض می‌کنم. پاسخ به شبهه فرمانده جنگی نبودن امام حسن و امام حسین علیه السلام، دلیل عدم اعطای پست‌های حکومتی به حسنین علیه السلام، نظر امام حسن علیه السلام درباره معاویه و حکومتش و پاسخ به شبهه اختلاف بین امام حسن و امام حسین علیه السلام پیرامون جنگ با معاویه که در این خصوص یک کلیپی رو به اتفاق هم می‌بینیم برمیگردیم.
ایشون گفت امام حسین مخالف بود. درسته؟
بله.
اصلا این داستان خلاف عمل کرده امام حسین. چرا؟ ببینید آقا ابو عبدالله علیه السلام یک ماجرایی رو ابن قتیبه نقل میکنه که ماجرای خیلی جالبیه. طبری هم نقل میکنه بگونه تو منابع شیعه هم اومده که اصلا از اینها به دست میاد که امام حسین علیه السلام مطیع محض امام حسن بود. خب ببینید من اول منبع شیعی رو نمایش بدم. کتاب اختیار و معرفت الرجال که معروف به رجال کشیه، مرحوم شیخ طوسی آمدن جمع‌آوری کردن این رو. ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره 104، امام صادق علیه السلام فرمود ان معاویه كتب الى الحسن ابن علی، معاویه به امام حسن نوشت که تو و برادرت حسین و اصحاب امیرالمومنین بیاین. بعد قیس ابن سعد ابن عباده انصاری هم با اونا رفت، اینا رفتن شام و عرض کنم خدمت شما وارد بر مجلس معاویه شدن و بالاخره خطبایی که کی صحبت کردن، معاویه به امام حسن گفت یا حسن قم فبای، شما بلند شو و بیعت کن. فقام فبایع. بعد از ماجرای صلح حضرت بیعت اجباری کردن، بعد به امام حسین گفتن شما بلند شو، قم فبایع، فقام فبایع. بعد به قیس گفتن قیس شما بلند شو، فلتفت الی الحسین، قیس ابن سعد نگاه به امام حسین کرد، ینظر ما یأمرون، که بخوام ایشون چی میگن، نظر ابا عبدالله چیه. امام فهمدن یا قیس انه امامی، یعنی الحسن، حسن امام منه، هر کاری کرده شما باید انجام بدی، معنا نداره به من نگاه بکنی، امام من ایشونه، شما باید همین کارو انجام بدی، انه امامی، هیچ مخالفتی نیست. یک. اما در منابع اهل سنت من اول از امام حسین نقل کنم و بعد طبری. در جلد اول کتاب علی امام حسین ابن قتیبه روایتی رو داره، صفحه 183، بیان الحسن ابن علی لمعاویه. خب بعد اینجا نقل کنه که وذکر و انه لما قتل علی ابن ابی طالب صار الناس الى الحسن ابن علی بالبیعه، میگه زمانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شهادت رسیدن، مردم آمدن با آقا امام حسن علیه السلام بیعت کردن و زمانی که بیعت کردن حضرت فرمودن که تو با اون علی السمع و طاعه، شما با من بیعت میکنید بعد گوش بدید اطاعت بکنید، و تو هاربون من هاربت و تسالمون من سالم، تو من با هر کی بجنگم بعد بجنگید، با هر کی صلح کنم بعد صلح کنید. اینا زمانی که اینو شنیدن ارتعاب و شک و تردید کردن، میگه و امسکو ایدی هم، و بالاخره دستاشون رو کشیدن و اینها رفتن پیش امام حسین، گفتن بریم پیش حسین. آمدن پیش امام حسین و گفتن ابسط یدک، دستتو آقا دراز کن که ما به قول معروف با شما بیعت بکنیم، الا ما بایعنا علیه اباک، با همون بر همون مفادی که با پدرشون بیعت کردیم، و علی الحرب المحلین الضالین اهل الشام، با بیعت بکنیم با شما برای جنگ با کسانی که بالاخره گمراه هستن و اهل شام هستن. امام حسین فرمودن معاذ الله ان ابایعکم ما کان الحسن حیا، پناه میبرم به خدا بخوام با شما بیعت کنم تا زمانی که امام حسن زنده است. فانصرفوا الی الحسن فلم یجدوا بدا من بیعته علی ما شرط علیهم، اینا رفتن و چاره‌ای ندیدن جز اینکه بعد با امام حسن بیعت کنن طبق اون شرطی که امام حسن کرد. آقا با هر کی صلح کردم صلح، با هر کی جنگیدم بجنگید. و امام حسین کاملا مرید امام حسن و مطیع امام حسنه. اگر امام حسین قرار بود مثلا با امام حسن مخالفتی بکنه، خب قاعدش این بود وقتی میبینه همه لشکر اومدن و بالاخره آقا ما هستیم، ما بیعت میکنیم بریم با شامیا بجنگیم،
بله.
اگه این بود خب باشون بیعت میکردی که دیگه لازم نبود که به امام حسن بگه آقا من مخالفم، بعد اون بگه من حالا به قول این آقا زنجیر به دست و پا می‌بندم یا مثلا توی اتاقی زندانی می‌کنم،
حداقل نظرشون رو همینجا ابراز می‌کردن.
آره
یک چیزی ابراز می‌کرد
دیگه، این هم اول کاره، اتفاقا صفر خلافت رو میشه اسمید دیگه. ولی ببینید اینجوری نیست. امام میفهمه آقا تا زمانی که مثلا زنده مطلقه اصلا طرف من نیایید، حرفا چیه؟ و میدونه مفاد چیه چون اونا برای صریح کردن. خب این هم هستی. نقل طبری داره در جلد پنجم تاریخ طبری چاپ دارالمعارف مصر صفحه 165 حوادث سال 41. میگه زمانی که عرض کنم خدمت شما صلح بین امام حسن و بین معاویه قرار گرفت، میگه طبق نقلی که زیاد البکائی از اوانه نقل کرده، عرض کنم میگه امام حسن بلند شد و گفت ای اهل عراق، من در واقع سخاوتمندانه گذشتم از سه تا مسئله. شما پدرم رو به شهادت رسوندید، شما به من خنجر زدید، در واقع شما آمدید متاع من رو غارت کردید و اموال من رو. بعد ادامه میده میگه حسن حسین و عبدالله ابن جعفر خرجوا به حشم هم و اتقال هم حتی اتاو الکوفه، رفتن با خدم حشمشون با تمام اون بارو بونشون رفتن به کوفه رسیدن. زمانی که امام حسن به کوفه رسید و برع من جراحتی رفتن و استراحت کردن، خوب شدن، وارد مسجد کوفه شدن، گفتن اهل کوفه ما مهمان شما هستیم، ما همسایه شما هستیم و اهل بیت پیامبر شما هستیم، کسانی که آیه تطهیر در موردشون آمده. و مردم شروع کردن گریه، ثم تحملوا الی المدینه، بعد هم وارونا رو جمع کردن رفتن مدینه. هیچ مخالفتی نیست. یعنی چه قبل از صلح، اون زمانی که به قول معروف امام داره طبق نقل ابن قتیبه مردم میان خدمت حضرت، میگن آقا امام حسن گفته من با هر کی صلح کردم باید صلح کنید.
بله.
چه کنیم؟ بیا شما بیعت کنیم. حضرت میگه نه، من مطیعم. چه زمان بیعت؟ زمانی که اون قیس ابن سعد بن به امام حسن نگاه میکنه، میگه بالاخره ان الحسن امامی. و چه بعد از صلح؟ به قول معروف که اینجا میان میرن مدینه. پس این خلاف عمل کرده امام حسین، این چیزی که ایشون داره ادعا میکنه.
و هیچ گزارشی باز هم نیامده توی این منابع.
نه، این گزارش معتبر. ببینید بله، امثال این گزارش غیر معتبر این آقا شاید باشه. اما گزارش معتبر ما نداریم همچین چیزی.
متشکرم بابت همراهی هاتون. از هر چه بگذریم سخن دوست خوش داده است. رسیدیم به بخش پیام های شما عزیزان و چه بخش جذابی هم هست وقتی که متوجه میشیم مخاطبین ما، همراهان ما، بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برنامه ها رو با دقت میبینند و اونقدر دغدغه مند هستند که پیشنهاد خودشون، سوال خودشون، نظرات خودشون رو برای ما پیامک میکنن. حتما شما عزیزی که الان بیننده برنامه هستید میتونید نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 3015-15-15 راه ارتباطی میانه ما و شما هستش. نوبتی هم که باشه نوبت پیام های شما عزیزان هست. خب بیننده عزیزی برای ما فرستادن که سلام و عرض ادب و علیکم السلام. بهترین شبکه‌ای که تا به حال دیدم شبکه شماست، خدا حفظتون بکنه انشالله. یه سوال داشتم، چرا شبکه ولی عصر عجل الله فرجه از تلویزیون پخش نمیشه؟ خب مستحضر هستید که شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف وابسته به صدا و سیما نیست و به شکل خصوصی ارائه میشه. به همین دلیل این امکان وجود نداره که از طریق تلویزیون در واقع برای شما نمایش داده بشه. آقای احمد از یاسوج برای ما نوشتن که با عرض سلام خواستم درباره قدیر و شناساندنش به بشریت بیشتر بحث کنید. اللهم عجل ولی یک الفرج. الهی آمین. بله حتما، چشم، به همکارانم منتقل و منعکس میکنم. احسان روشنی نوشته که با سلام، ما امکان تماشای برنامه ها از طریق ماهواره رو نداریم. این برنامه کلن به مناظره با یه دانشجوی کمسواد اختصاص داشت که فقط مغالطه می کرد و اینترنت ما رو هم هدر داد. لطفاً متن برنامه ها رو قرار بدید تا بتونیم قبل از دانلود یه نظر اجمالی داشته باشیم. در خصوص برنامه تاریخ بدون رتوش نوشته بودن که بنده هم حتما این انتقادشون رو میپذیرم و انتقال میدم به همکاران عزیزم. سید حسین موسوی نوشته که سلام و خسته نباشید بابت تمام زحمات شبانه روزی عوامل شبکه. سلام داریم محضر شما و ممنونیم از اینکه نظرات خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید. ادامه دادن که ازتون یه درخواست کوچک داشتم، اگر ممکنه برنامه‌هایی از جمله خیمه که سخنرانی آیت الله حاج حسین انصاری هست رو در سایت قرار بدهی تا بتوانیم دانلود بکنیم. بله حتما این صحبت رو با همکارانم خواهم داشت و امیدوارم که این اتفاق بیفته انشاءالله. آقای خانم رضایی برای ما پیامک ارسال کردند با این محتوا: با سلام خدمت شما زحمتکشان، اگر ممکن هست در برنامه ها صدا رو تقویت کنید، ممنونم از برنامه های عالی شما. حتما همکاران بنده در تلاش هستند که صدای برنامه ها افزایش پیدا کنه و از کیفیت بیشتر و بهتری برخوردار بشه. ممنونم از شما. آقای یا خانم باستان و معینی برای ما ارسال کردن که سلام خدمت عزیزان در شبکه ولی عصر، با برنامه نیم نگاه جمعه شب حسابی گریه کردیم، خدا خیرتان دهد. باستان و معینی از شهر مقدس قم، خدا حفظتون بکنه. الحمدلله که برنامه نیم نگاه هم مورد پسند و رضایت شما عزیزان هست. آرزو میکنم که مورد رضایت خدای تبارک و تعالی و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم واقع بشه. خب عزیز دیگری ارسال کردن: سلام و عرض ادب و احترام، بنده کلیپ های زیادی از شبکه ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف را تماشا کردم و توانستم تأثیر زیادی در یکی از دوستانم که اهل سنت است بگذارم. الان دیگه مسئله توسل را نیز قبول کرده است. اجرکم عند الله، خوشحالیم که این اتفاق داره میفته و آرزو میکنیم که هر کسی که مسیر هدایت رو پیدا نکرده بیاد در این مسیر قرار بگیره و در این مسیر ثابت قدم باشه. و خواهش میکنم عزیزانی که مخاطب این شبکه هستند، نکات مختلفی که کارشناسان محترم برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شریف میگن، حتما این رو در واقع یادداشت بکنید، این نکات رو، و مطالعه بکنید و دقت بکنید به این نکات، برای اینکه در مناظره‌های مختلف و یا با دوست عزیزی می‌خواید صحبت بکنید از این استدلال‌ها استفاده بکنید تا انشاءالله بتونید افراد دیگری رو هم در مسیر هدایت قرار بدید. این هست وظیفه‌ای که الان ما داریم. در خصوص برنامه آینه تاریخ میخوام صحبت بکنم. جناب استاد جباری کارشناس محترم برنامه پیرامون مسائل تاریخی مربوط به حوادث کربلا صحبت‌هایی ارائه کردند، به ویژه دلیل عدم همراهی امام سجاد علیه السلام با قیام حره در مدینه، ماجرای سخنان کوبنده حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد، ماجرای کامل شرایط اسرای کربلا هنگام ورود به کوفه و ماجرای مجلس ابن زیاد و اسرای کربلا. بریم به اتفاق هم ببینیم برگردیم.
رفتار ابن زیاد با اسرا به گونه ای بد بود و سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه به خصوص و ورود اسرا به اون مجلس که منشأ اعتراض چندین نفر شد از کسانی که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند در مجلس حضور داشتن، منشأ اعتراض چند نفر شد. این پیداست خیلی رفتار سخیف و شنیعی بوده. خب خولی ملعون سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه رو همون عصر عاشورا بعد از اینکه سر مطهر جدا شد به عنوان خودشیرینی آورد به کوفه و شبانه در منزلش در وضعیت قرار داد و فردای اون روز سر رو برد برای ابن زیاد که به هر حال به جایزه خودش برسه. و عرض شد که وقتی که سر رو برد نزد ابن زیاد، ابن زیاد شروع کرد به جسارت و گستاخی نسبت به سر و خب اسرا را وارد مجلس کردن. چندین نفر اعتراض کردن که از خلال این برشود که گزارش های مربوط به اعتراض ها نوع رفتار ابن زیاد هم به دست میاد. مثلا در برشود که گزارشی که ابو مخنف نقل میکنه از حمید ابن مسلم. این حمید ابن مسلم یکی از گزارشگرای کربلا است، یک شخصی است که خیلی در جنگ و اینها گزارش نمیده، اصلا گویا از کوفه آمده که صحنه رو ببینه و گزارش کنه.
خیلی
صحنه‌های مختلف رو گزارش کرده، گاهی هم به نفع اهل بیت علیه السلام رفته واسطه گری کرده و اینها. ابو مخنف از اون نقل میکند از حمید ابن مسلم که میگه عمر سعد مرا به سوی خانوادهش فرستاد که خبر پیروزی و سلامت او رو به آنها برسانه. از کربلا رفته به کوفه که خانواده عمر سعد خبر برسانه. میگه نزد خانوادهش رفته به آنها خبر دادم و سپس آمدم تا نزد ابن زیاد بروم. دیدم که او در قصر برای دیدار با مردم نشسته است. من نیز همراه مردم وارد شدم، دیدم سر حسین سلام الله علیه در برابر اوست. او با چوبی که در دستش بود ساعتی بر دندانهای پیشین ابی عبدالله سلام الله علیه میزد. زید ابن ارقم که به صلاح اون در اون مجلس بود، زید ابن ارقم از اصحاب پیامبر زمان پیامبر سن زیادی نداشته، لذا به هر حال دورانی عمر کرده بعد از پیامبر، و دید که دست از این کار شنیعش نمی کشه ابن زیاد، گفت که این چوب رو از اون دندانها بردار، به خدای یکتا سوگند لبهای پیامبر رو صلی الله علیه و آله رو دیدم که بر این لبها بوسه می زند. و گریش گرفت. زید ابن ارقم به اینجا رسید، گریش گرفت. ابن زیاد بهش گفت که خدا چشمانت رو گریان کند، به خدا اگر پیرمردی خرفت و بیعقل نبودی گردنت رو می زدم. میگه اینطور که زید ابن ارقم برخواست و بیرون رفت و میگه شنیدم که مردم می گفتن به خدا اگر ابن زیاد سخن زید ابن ارقم رو می شنید او رو می کشت. گفتم مگر چه گفت؟ گفت مردم گفتن وقتی از کنار ما می گذشت گفت برده ای را به حکومت نشانده، برده ای را به حکومت نشانده و او هم مردم را به بردگی گرفته است. شاید مرادش از برده ای در واقع ابن طلقا بوده، برده بله. زید یزیدی که یک چنین پیشینه‌ای داره ابن طلقا است، برده دیگری که به هر حال ابن زیاد است این رو بر حکومت گماشته و او هم مردم رو به بردگی گرفته است. شما این مردم عرب از این پس همگی برده اید، پسر فاطمه رو کشتید و پسر مرجانه را به حکومت پذیرفتید. اون نیکان شما را میکشد و بدان شما را به بردگی میگیرد. شما تن به ذلت دادید، دور باد از رحمت حق آن که ذلت پذیرد. نشود که این یک گزارش هست که در تاریخ طبری و متون مختلفی آمده، مختار حسین خوارزمی آمده، انصاب الاشراف و اعلام البرای تبریزی و چندین منبع دیگه. یک گزارش دیگری هست که در اونجا این رو اضافه کردم، میگه زید ابن ارقم به ابن زیاد گفت بگذار حدیثی برات نقل بکنم که برای تو سخت‌تر از این است. رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دیدم که حسن را روی ران راست خود نشانده و دست راستش را روی سرش نهاده بود و حسین را روی ران چپ خود نشانده و دست چپش را روی سر وی گذاشته بود و می گفت خدایا این دو نفر و مؤمنان شایسته را به تو می سپارم. ای ابن زیاد اگر تو مؤمن هستی چرا امانت رسول خدا صلی الله علیه و آله را این گونه حفظ کردی؟ اینم یه گزارش بود که به هر حال در شرح الاخبار قاضی نعمان. گزارش دیگری ابن عساکر میاره. ابن عساکر خب میدونه صاحب کتاب تاریخ و مدینت دمشق و خب نباید طبیعتا این گزارش ها رو بیارد، مثلا که اموی الهوا بودن اینها، متعلم مکتب شام هستن ابن عساکر اینها، اما چقدر این حقایق فرا گرفته تاریخ رو که اینها نقل کردن، به نقل از با سند خودش به نقل از زید ابن ارقم میاره که نزد ابن زیاد ملعون بودم که سر حسین ابن علی سلام الله علیه را آوردند و در تشتی مقابل اون نهادن، او چوبی برداشت و بر لب و دندان حسین زد و خدا میدونه بر اهل بیت ابی عبدالله چه گذشته در این لحظات. میگه بی اختیار صدایم به گریه بلند شد، گفت ای پیر مرد برای چه گریه میکنی؟ گفتم آنچه از رسول خدا دیدم مرا به گریه انداخت. دیدم پیامبر جای این چوب را میمکید و میبوسید و میفرمود خدایا دوستش دارم، دوستش بدار. حسین را دوست دارم، دوستش بدار. این یک گزارش برای تکمیل گزارش ها، چون هر گزارش یک به صلاح صحنه رو برمی‌کنه و کنار هم در واقع اون صحنه ترسیم میشه. مرحوم شیخ صدوق و ابن فتال هر دو از دربان ابن زیاد این گزارش رو نقل کردن. مرحوم صدوق در امالی خودش مجلس 31 صفحه 229، ابن فتال نیشابوری هم در روضت الواعظین صفحه 190 دربان ابن زیاد میگه چون سر حسین ابن علی سلام الله علیه را آوردن، ابن زیاد دستور داد آن را در تشتی طلایی برابرش بگذارند. آنگاه با چوبی که در دستش بود بر دندانهای او میزد و میگفت ای ابا عبدالله زود پیر شدی. مردی از حاضران گفت نزن، دیدم همان جایی را که تو با چوب میزنی رسول خدا صلی الله علیه و آله میبوسید. ابن زیاد گفت امروز به تلافی روز بدر. یعنی ما بحث کفر یزید رو که اونجا به اصطلاح مطرح میکنیم که گفت که بعد اشیاء لیت اشیاخی به بدر شهدو، در واقع جلوتر از یزید ابن زیاد در این اشعار کفر آمیز و روز بدر روز جنگ اسلام و کفر بود. یعنی چه که این به تلافی روز بعد نشان میده که در حال ابن زیاد هم در کفر کمتر از یزید نداره. و بعد همینطور اعتراض انس ابن مالک به همین صحنه چوب زدن هست. انس هم از خب اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بود، مدتی خدمت پیامبر رو کرده، اینم در کوفه بوده و این صحنه رو نشاید که دیده و اعتراض میکنه. قیس ابن عباد هست که اونم باز همینطور اونجا بود و میگه ابن زیاد به قیس ابن عباد گفت که درباره من و حسین چه میگویی؟ این میگه که من رو معاف بدار. ابن زیاد میگه باید بگی. قیس میگه روز قیامت که فرارست شفیعان او جد پدر و مادرش هستن، در حالی که شفیعان تو جد پدر و مادرت خواهند بود. ابن زیاد برآشفت او رو از مجلس بیرون کرد. این نقل ابن قتیبه در عیون الاخبار هست. و باز اعتراضای دیگری هم واسه فردی به نام جابر از قبیله بکر ابن وائل سبت ابن جوزی این رو نقل میکنه در تذکرت الخواص صفحه 257 به نقل از مدائنی، ابوالحسن مدائنی نقل میکنه. میگه یکی از کسانی که آن روز در مجلس ابن زیاد حضور داشت مردی از قبیله بکر ابن وائل به نام جابر یا جبیر بود. او وقتی که رفتار ابن زیاد رو با سر مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه دید با خود عهد کرد که اگر 10 نفر بر ابن زیاد بشورن او نیز با اونها همراه بشه. و هنگامی که مختار قیام کرد جابر هم از جمله یاران مختار بود. این به هر حال گزارش های مختلف درباره نوع رفتار ابن زیاد با سر مطهر و جسارت به سر و اعتراض حاضران.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه رو تماشا، مشاهده و ملاحظه می‌فرمایید. برنامه بعدی که قرار هستش در خصوصش گفتگو کنیم برنامه عصر انتظار هست، با کارشناسی جناب استاد رضایی پیرامون مهدویت و فرهنگ عاشورا صحبت‌های رو ارائه کردن. اینکه ظهور در افق قیام عاشورا خواهد بود و گذشت و ایثار از اصلی ترین درس‌های عزاداری امام حسین علیه السلام خواهد بود و مسئله ولایت و تحمل امر اهل بیت علیهم السلام و امام حسین علیه السلام فدای ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف جزء بحثایی بوده که جناب استاد رضایی بهش پرداختن. به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم کماکان در استودیوی برنامه عادی نگاهی نیم نگاه منتظر شما و در خدمتتون خواهم بود.
من یه نمونه فقط کوچیک بگم، همه همون روزش رو شاید شنیده باشیم ولی به این نکتهش کمتر دقت کردیم. این که میخوام بگم واقعا ظهور در افق و در چشمانداز عاشورا وجود، اصلا در پیشانی عاشورا ظهور نوشته، دو سه تا شاهد داره. یکی از شاهداش اینه، یکی از سخت ترین صحنه ها بر حالا یه مقدار از بحثمون فاصله گرفتیم ولی زیباست. یکی از سخت ترین لحظاتی که بر سید الشهدا گذشت، نمیدونم شاید بشه گفت سخت ترین لحظه است، نمیدونم، ما اینا رو درک نمیکنیم. اون زمانیه که ایشون طفل شیرخوار روی دسته ایشون پرپر شده. شما الان بفهمونید سید الشهدا باید چه کار کنه. نه حضرت عباسه که برم بگم آقا شهید شد، نه علی اکبره که برم بگم آقا کشتنش. یه طفلیه شیرخواره به امیدی، الان من چی باید بگم؟ الان برم به این زن و بچه چی بگم؟
جواب اینا چی بدم؟
چی بدم؟ سخته، لحظه سختی خدا برای هیچ کس نیاره، لحظه سختی بر سید الشهدا گذشت. اونجا سید الشهدا یه دعایی داره، حالا اگر دقیق حالا تعبیر عربیش تو ذهنم نیست، قریبه به این جمله.
بله، مضمونش رو فهمید.
اللهم حبر ان كنت حبست عن النصر فاجعله لما هو خیر. خدایا اگر یاریت رو از ما گرفتی، اون یاری رو برای اون چه که بهتره قرار بده. سوال، اون چه که بهتره چیه؟ نیست اون چه که بهتر یکی از اون چه بهترها ظهور دولت یار نیست؟ یقیناً هست. اون چه که بهتره یقیناً یکی از مصادیقش.
در اون شرایط اصلا مگه داریم بهتر از امام حسین علیه السلام که بخواد دعای اینجوری هم دارن؟
و سید الشهدا مگه میتونه دعای غیر از این داشته باشه؟ که خدایا یاری تو بذار برای اونی که بهتره. و اونی که بهتره چیه؟ غیر از این موقعیت
الان،
غیر از الان یاری اون چی که بهتره چیه تو این دنیا؟ اون چی که بهتره غیر از
کیه؟
قیام امام زمان شما چی
داریم؟
نمیخوام بگم منحصرش کنیم به این مستا، ولی یقینا یکی از بهترین و بارزترین مصادیقش بحث ظهوره امام حسین در سخت‌ترین جا. حالا مثلا فرض بگیریم سخت‌ترین موقعیت، یادش نمیره چشم انداز رو، میگه خدایا یاری تو نگه داری، یا ما یه چشم اندازی داریم اینجا، من یاری ازت نخواستم به خاطر اینکه این یاری رو گذاشتم برای اونجا.
مثلا یه جوری خودش رو فدا کرده در راه،
در راه ظهور. دقت میکنید؟ پس یقیناً ظهور سید الشهدا در عاشورا در جلوی چشم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه داره دیده میشه. داره دیده میشه. دقت میکنی؟ بنابراین محاله و امکان نداره که حضور در مجالس عزای سید الشهدا هیچ گونه به اصطلاح نگاه تربیتی آخرالزمانی نداشته باشه. بخواهی نخواهی این توش هست. این یک کلاسیه که با این هدف تشکیل شده. شما بخواهی نخواهی این به اصطلاح بستر کارشه، زمینه کار این مدرسه تربیت نیرو برای ظهوره. ممکنه خودمونم متوجه نشیم چگونه، ولی این توی این کلاس و توی این مدرسه هست. مدرسه، میگن مدرسه قرآنی، مدرسه هنر، مدرسه فلان، این مدرسه مدرسه ظهوره، مدرسه سید الشهدا مدرسه ظهوره. بیایی توی اینجا یه پیوندی خواهی خورد با ظهور. بخواهی اصلا بخواهی بگه آقا من فقط امام حسین، باشه فقط امام حسین، ولی بیایی توی این مدرسه خواه نخواه با ظهور پیوند خواهی خورد.
دروازه ورودی شهر است و ازدحام، دروازه ورودی شهر است و ازدحام، برپا شده دوباره هیاهوی انتقام. این ازدحام و هلهله‌ها بی دلیل نیست، یک کاروان سپیده رسیده به شهرشان. یک آسمان ستاره آتش گرفته و یک کاروان شراره و غم‌های ناتمام. در این دیار هلهله و پایکوبی است، انگار رسم تسلیت و عرض احترام. در این دیار هلهله و پای کوبی است، انگار رسم تسلیت و عرض احترام. چشمان خیره و حرم آل فاطمه، چشمان خیره و حرم آل فاطمه، سرهای روی نیزه و سنگ از فراز بام، خاکستر از تحفه پس کوچه های شهر، خاکستر از تحفه پس کوچه های شهر. بر زخم های سلسله شد آتش التیام، بر ساحت مقدس لبهای پرپری با سنگ کینه سنگ دلی می دهد سلام. پیشانی شکسته و خونی که جاری است، بر روی نی خضاب شده چهره امام، بر روی نی خضاب شده چهره امام. با کینه علی همه شهر آمد. آقا جا گفتن بغزند عبید، با کینه علی همه شهر آمدند. برپا شده دوباره هیاهوی انتقام، اما منتقم خون آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، منتقم خون فاطمه زهرا سلام الله علیها از راه خواهد رسید و انتقام مقدسات ما رو خواهند گرفت انشاءالله. مردم جهان، دست خدا با جماعت است. حالا که با هم داریم صحبت میکنیم، با هم داریم گفتگو میکنیم، هر کدوم از شما عزیزان از یک نقطه ای از این جهان خاکی داره برنامه نیم نگاه رو دنبال میکنه. این دعایی که الان قراره داشته باشیم یک دعای جهانی است. هر کدوم از شما در یک نقطه ای از جهان هستید، قدر این لحظه رو بدونید. میخوایم دعا بکنیم. هر جای جهان هستید، از هر طریقی بیننده این قاب جهانی هستید، عاجزانه خواهش میکنم از محضرتون دستانتون رو به اتفاق بنده حقیر برادر کوچکترتون بالا بیارید. الهی به حق الحسین، اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امشب هم بیننده برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه بودید. همراهی شما عزیزان به شدت لذت بخش هستش. امیدوارم که این همراهی ها، این دنبال کردن ها مستدام و مستمر باشه. واقعا نفسی تازه کردیم به عشق در سایه سار همراهیتون. الهی که هر جای جهان هستید حال و احوال دلتون خوب باشه. این رو بدونید که ما دعاگوی شما هستیم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم. خواهش میکنم شما عزیزان هم، شما ارجمندان هم دعاگوی ما باشید و ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. خیلی دوستتون داریم. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.